الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با توکل بر خدا انشالله امروز یه جنبندی نهایی از کل بحث ادله و اقوال استصحاب میخواییم داشته باشیم. این کار رو ضمن یه جدول میخواییم انجام بدیم که من یه توضیحی درباره این جدول بدم. این دیگه جنبندی نهایی همه ابعادیه که تا الان چند جلسه با هم صحبت کردیم. این جدول به این شکله که در واقع اون محورای افقیش تمام اون ادله‌ای که بر استصحاب اقامه شده. مثلا دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم استقرا بود، دلیل سوم مثلا روایات بود. البته ما خودمون دو تا دلیل دیگر هم قبول داشتیم. یکی دلیل بنای عقلا بود که خود شیخ هم تو جوانی تو حواشی استصحاب قبول داشت، ولی خب توی رسائل واضحه که قبولش نداره، چرا که ذیل ادله قول در واقع اول آورد. قول اول صفحه 94 دلیل بنا و غلا رو آورد و ردش کرد. پس خلاصه این جدول ردیفاش ادله که بر استصحاب اقامه شده، یه ردیف میشه اجماع، یه ردیف میشه استقرا، یه ردیف میشه مثلا روایات، حالا یه ردیف هم میشه بنای عقلا، یه ردیف هم میشه ارتکاز متشرع. اگه یادتون باشه این دلیلی بود که ما از ضمن مباحث وحید بهبهانی و اینا استیاد کردیم، اینم خودش یه دلیل جداه. ما در مجموع 5 دلیل بر استصحابو میپذیریم. یکی همین ستایی که شیخ آوردن، یکی بنای عقلا، یکی هم ارتکاز متشرع. البته یه ردیف های دیگه هم هست که ما اونا رو قبول نداریم به عنوان استدلال. مثلا فرض کنید استدلال به عقل، یا حالا مثلا یه بیانی های سیستانی توی تقریرشون دارن استدلال به قلبه که خودشون هم رو قبول ندارن، ولی میخوام بگم این ادله دیگه هم هست که اونا رو قبول نداریم. خب اینا میشه مثلا 5 ردیف اصلی، که البته ردیف روایت خودش باید دوباره به مثلا 6-7 قسمت تقسیم بشه. خود استدلال به روایت اون ردیفش خیلی ردیف بلندی میشه، تو داخلش خودش به 6-7 تا تقسیم میشه، مثلا به تفکیک روایت 1-2-3-4 مثلا تا 6 که شیخ 6 تا آوردن. یه ردیف هفتمی هم تو دل اون هست که روایت خاصه بود اسمش. این میشه ردیفاش. ستوناش چی هست این جدول؟ ستوناش اینه که آقا دقیقاً میخوایم از هر کدوم این در واقع استدلالا، مثلا از استدلال به اجماع اینا، به چی استدلال کنیم. ستونا میشه اون 4 تیکه. 4 ستون چیه؟ دقیقا میخواییم بر 4 چیز استدلال کنیم. دقیقا مدامون 4 تاست: استصحاب حکمی در همه ابواب، شک در رافه. حالا این هم میشه 4 ستون. ستون یکش میشه استصحاب، نه چی؟ نه قاعده یقین، نه مثلا براءت ذمه، هر چیه دیگه. ستون دو میشه حکمی، نه موضوعی. ستون سه میشه در همه ابواب، نه مثلا یه باب خاص مثل طهارت و اینا. ستون چهار هم میشه شک در رافه، نه مثلا شک در مختزی یا مطلقا که مثلا میگفتن اینجوری. این تصویر کلی این جدول نهایی ماه که باید دونه دونه این خونه ها پر بشه. مثلا نگاه کنید، ردیف اول فرض کنید اجماع بودش، ستون 1, 2, 3, 4 4 تا خونه میسازه. یعنی چی؟ یعنی آقا با اجماع آیا دقیقا بر همه اینا استدلال میشه؟ یعنی بر استصحاب حکمی در همه ابواب، شک در رافه. مثلا نگاه کنید با اجماع، خب واضحه که ادعای اجماع بر استصحاب شده، اما چالشاش چی بود؟ مثلا آیا همه اجماع در استصحاب حکمی داشتن؟ ستون دوم میگفتیم آقا یه سری نداشتن، پس این آیا به اجماع آسیب میزنه نمیزنه؟ مثلا اونجا سعی کردیم یه توضیحاتی بدیم، اینا رو بعد تو ستون دوم بنویسید. سعی کردیم چه توضیحاتی بدیم، یعنی تو ردیف اول ستون دوم که اجماع چه توضیحاتی داریم برای اثبات اینکه آقا اجماع بر استصحاب حکمی داریم. گفتیم آقا اونجا مخالف داره، مثلا فرض کنید که امثال سید مرتضی مخالفن دیگه، حتی با اصل استصحابش مخالفن، با حکمیش مخالفن. توضیحی دادیم، کتاب ذریعه رو آوردیم خوندیم، گفتیم آقا ذهن ایشون منحصر شده توی یه مثال، از این مثالا باید بیایم بیرون. اگه بیایم بیرون، خود سید مرتضی یه اشکال جوابی ذیل از ذریعه داشت که معلوم بود استصحاب حکمی رو در غیر اون فضای اون مثال میپذیره. اینا رو دیگه توضیح دادیم. یا مثلا فرض کنید که صاحب معالم یه نسبت اشتباهی داده بود به محقق، گفته بود محققم مثل سید مرتضی استصحاب و قبول نداره، منم قبول ندارم. خب این یه برداشت اشتباه صاحب معالم بود. میخوام بگم برای بحث سقراوی از اجماع که بر چه چیزی اجماع وجود داره، بحث سقراویش ما یه سری چالش ها داشتیم. یه چالش این بود که آقا سید مرتضی که قبول نداره، یه چالش این بود که صاحب معالم با محقق نسبت داده که قبول نداره. همه اینا رو باید دونه دونه بشینیم گره ها رو باز کنیم، که همه اینا رو ما تو جلسات پیش توضیح دادیم. فقط دارم زیل این جدول چکیدش رو عرض میکنم که اون جمع‌بندی نهایی باشه. قبول دارم این جلسه جلسه سختی میشه، باید یه تسلطی به کل بحثایی که مثلا توی این حدود مثلا 100 صفحه تقریبا 100 خورده صفحه که میرسه تا قول اخباریون، تا آخر قول اخباریون داشته باشید، یعنی تا آخر اقوال دیگه تقریبا باید تسلط داشته باشید، شاید بشه 200 صفحه بود. بله، حالا آیا این اجماع در همه ابواب؟ بله، اونایی که ادعای اجماع میکنن در همه ابواب. آیا این اجماع در شک در رافع بود؟ ببین من دارم دونه دونه ردیف اول اون 4 ستونش رو میرم جلو، واضح ردیف اول اجماع. آیا اجماع در شک در رافع بود؟ شیخ میخواد آخرش از دلیل اجماع استفاده کنه بر اینکه آقا اجماع دلالت میکنه بر استصحاب حکمی در همه ابواب در شک در رافع. شک در رافع یه کجا اومد؟ شیخ میگه آقا این قدر متیقن اقوال همه علماست. یعنی درسته خیلی ها گفتن اجماع مطلقا داریم، مثلا گفت علامه هلی میگه اجماع مطلقا داریم، ولی خب اجماع ایشون مطلقا درست نیست. حداقل در شک در رافع اجماع رو ما میتونیم بگیم آقا همه درسته ادعاهای مختلف کردن، ولی قدر متیقن همه شک در رافع. که البته دوباره اینجا همون سوال پیش میاد که آقا مثلا سید مرتضی که قبول نداشت، که دوباره جواب اینه که بابا متن کتاب اگه شیخ دستش بود و میدید قشنگ اونم یه سوال جوابی داشت که معلوم بود. حتی بهتون بگم جالبه، استرآبادی که حالا خیلی مهم نیست تو اجماع، اجماع قدما مهمه، ولی میخوام بگم استرآبادی هم که دیگه معروف به چی؟ معروف این که مثلا استصحاب حکمی رو قبول نداره، حالا چه در رافع چه در چیز، یه حاشیه ایشون بر مدارک داره. اینو بدونید جالبه، یه اثری هست حاشیه بر مدارکه که هنوز چاپ و به دست ما نرسیده، ولی در واقع توی کتابی از ایشون نقل شده که عملا اونجا نقل، یعنی متنش هم آورده، کتابم کتاب در واقع قابل اعتمادیه، همون درر النجفیه بعد صاحب حدائقه. میگه که خلاصه ایشون اونجا یه حرفی زده که انگار تو شک در رافع چی رو پذیرفته؟ یعنی انگار استرآبادی تو اون حاشیه بر مدارک تو شک در رافع هم اجماع رو چیز رو پذیرفته، استصحاب. بخواه بگم خلاصه بگردید میبینید این شک در رافع، استصحاب حکمی شک در رافع، این انگار شواهدش خیلی قویه. حالا این تو شاخه چی بود؟ این تو ردیف چی بود؟ تو ردیف اجماع بود و خود شیخ هم پذیرفت دیگه. ببینید گم نشدید ما داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم یه جمع‌بندی نهایی میگیم توی یه جدولی. اگه من از این حوصله‌ها داشتم میوردم مثلا پای تخته میکشیدم و اینا خوب بود، ولی من از اولش از این حوصله‌ها نداشتم دیگه. همین فقط میگم دیگه، میگم شما باید تصور بکنید. بله، این حداقل قدرت تخیلتون رو بالا میبره، حداقلش اینه. خلاصه یه جدولیه، همینجوری ردیفاش زیر هم اون ادله‌ایه که بر اجماع اومده. ما خودمون 5 تا رو قبول داریم، شیخ 3 تا رو قبول داشت به ترتیب اجماع، استقرار، روایات، ما بنا و غلا و ارتکاز متشرع هم قبول داریم. این 5 تا ردیفش. ستوناش چیه؟ ستوناش دقیقاً مدعا رو شیکوندیم. مدعا یکی بر استصحاب حکمی در همه ابواب، شک در رافع. دونه دونه باید بگیم هر کدوم این ادله دقیقاً بر دونه دونه اینا از دلالت داره یا نه، که ما معتقدیم همش داره. یعنی 5 تا دلیل که ردیف میشه 4 تا مدعا که ستون میشه میشه 20 تا. شما اگه این 20 تا خونه رو بتونید پر کنید، کل این مثلا 200 صفحه ادله و اقوال و اینا رو جمع‌بندی کردید. واضح شد؟ خب البته هر کدوم از این 5 تا یه بحثای کبروی داشتا که ما اینا رو تو جمع‌بندی قبلی گذروندیم. مثلا یعنی این جدول همه مباحث صغرویه. مثلا نکنید کی گفته اجماع بر این 4 تا دلالت داره، اینا بحث صغرویشه. کی گفته نمیدونم بحث بعدی استقرا بر همه این 4 تا، کی گفت؟ بحث کبروی چی بود؟ اینکه آقا اصلا اجماع در اصول بگید حجت یا نه. اصلا ما میتونیم از اجماع تو علم اصول استفاده کنیم که اووردیم براتون از چند تا آدرس از شیخ دادیم که آقا میگه وقتی تو اصولی جنبه تعبدی داره اون بحث میشه از اجماع استفاده کرد. حرف درستی هم هست. یا مثلا فرض کنید تو استقرا یه بحث کبروی داره یه بحث صغروی، همه این جدول مباحث صغروی است. بحث کبروی استقرا چی بود؟ اینکه آقا استقرا که مفید زنه، که همه جواب اینه که آقا استقرا وقتی دایرهشو خیلی گسترده کنی به اطمینان میرسه، که خود شیخ گفت لا یکاد یفید قط، که منظورش همون اطمینانه. یا مثلا بحث روایات هم حتی یه بحث کبروی داره. روایت بحث کبروی چی بود؟ خبر واحد. وای خبر واحد در اصول حجت، خبر واحد در جایی که تعبدیه حجت، تو اصول هم حجت، که میگه آقا اینجا یه جنبه تعبدی توش داره، خبر واحد تو اینجا هم حجت میشه. همه اینا اینجوری بود. اصلا بنا و غلا اصلا اینجا حجت یا نه، که بچه حجیت بنا و غلا دو سه نظر بود که عرض کردم که ذیل سنت میره ذیل عقل میره یا اصلا مستقله. ارتکاز متشرع هم همینطور، وجه حجیتش چیه؟ میخوام اینا بحث کبروی داره، وجه حجیت هر کدوم اینا چیه، به درد اینجا میخوره یا نه. تو این جدول بحثای صغروی میاد که حالا مثلا حالا ردیف دوم چیه؟ استقرا. آیا استقرا صغروی هم به درد ما میخوره؟ یعنی آیا به درد اثبات اون 4 تا ستون استصحاب حکمی در همه ابواب شک در رافع میخوره؟ که بحث صغروی استقرا چی بود؟ همه بحث مهمش این بود که آقا شیخ گفت من از اول فقه تا آخرش رفتم گشتم، که این دقیقا به درد کجا میخوره؟ باید بیارید ذیلمون ستون در همه ابواب. یعنی آقا گفت من اچرا از اول تا آخر، بخواد دیگه من در همه ابواب تتبع کردم استقرا کردم، شارع حکم به ماکان داره، حکم استصحاب داده. یا مثلا ستون فرض کن بنا و غلا، من اول اینا که دیگه راحت تر رو میگم بعد میرم سراغ روایات که دیگه مفصله. مثلا ردیف بنا و غلا، بنا و غلا چرا دلالت بر اینا داره؟ استصحاب حکمی در همه ابواب، چالش بنا و غلا تو کدوم یکی از این خونه هاست؟ ببین چالش استقرا تو کدوم یکی از این خونه ها بود؟ در همه ابواب. که شیخ از اول تا آخر گشتم. حتی به شما بگم استقرا یه جای یه دونه دیگه از این خونه ها هم چالش داره، که اینو خیلی دربارش دیگه صحبت نکنیم چون راستش اصلا یه داستانی میشدش، الان فقط اشاره میکنم بهتون. اونم تو خونه استصحاب حکمیه. مثلا فرض کنید مسای صبحانی اشکال کرده به شیخ که آقا این استقرایی که شما میگی از اول تا آخر فقه رفتم گشتم، غالب اینا که شما گشتی که میگی شارع حکم به استصحاب داره، غالب اینا استصحاب موضوعیه. یه چالش مهمیه، اگه بخوایم حلش کنیم باید بریم تو دل فقه، همون از اول تا آخر شیخی که باز نکرد و باز کنیم ببینیم واقعا بیشتر اینا موضوعیه یا موضوعی نیست. اگه واقعا بیشتر اینا موضوعی باشه به درد استدلال بر استصحاب حکمی نمیخوره، چون باید ما رو به اطمینان میرسون دیگه. وقتی 90 درصد اینا موضوعی باشه، از اون 10 درصد که آدم از استقرا اون 10 درصد که به حکم کلی نه، این چالش خیلی بزرگیه. فقط لازمه اینه که چند جلسه بریم توی فقه و ببینیم اونایی که شیخ گفته چیه و دیگه. یا مثلا بنا و غلا، بنا و غلا چه چالشی داره؟ بله چه سوالیه، موضوعی که همه قبول دارن. بنا و غلا، بنا و غلا چالشش تو کدوم در واقع خونه است؟ بنا و غلا اون دقیقاً چالشش اینه که آقا اصلا کی گفته همچین جا تو اینجا صغرویان بنا و غلا داریم؟ که حلش به اون ستون چهارمه، که هم نائینی هم علامه طباطبایی اینا رو به این بارها گفتم، فقط دارم اینا یه جا جمعش میکنم. نائینی و علامه که خیلی اصرار به بنا و غلا دارن، جفتشون تاکید کردن که آقا این بنا و غلا تو شک در رافع ها، و همه اون مثالایی که شیخ هم زد یادتونه ذیل صفحه 94 که بنا و غلا رو آورد و خواست رد کنه، اینجا همین مثالایی هم که زد همه شک در مختزی بود، که واقعا اینا به درد میخوره. خود شیخ بناوغلا رو تو حاشیه بر قوانین قبول کرده، من حالا آدرسش هم سریع بهتون بدم. قوانین اونجایی که دلیل اول قوانین وجدان سلیم بود، شیخ حاشیه میزنه که میشه صفحه 87، خودش میگه ما ذکره المصنف من حکم الوجدان و بناء العقلا، یعنی اولا به وجدان سلیم بناء العقلا رو عطف میکنه، یعنی میگه این منظور بناء العقلا است. خودش میگه انصاف، این کتاب 30 سالگی شیخه ها، میگه انصاف لو قطع النظر عن جميع الامور خارجی فظاهر ان الوجدان يترجح عند البقاء و كذا بناء العقلا على مراعاتت، میگه انصاف اینه که بناء العقلا بر این هست. البته میره جلوتر یه نکته خیلی مهم صفحه 92 میگه، میگه البته فکر نکنی من که میگم بنا عقلا از باب زن و نمیدونم این اصلا، بل قدر و ثابت، یعنی قدر متیقن، صفحه 92 هو محض بنایهم علی العمل به استصحاب، محض بناشون، اما کونه من باب زن فلم یثبت، این که از باب زن باشه حرف خودم رو اثبات کنه این ثابت نمیشه، بلکه از ظاهر انهم کثیرا ما یبنون علی حالت سابق مع وصف شک. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا بنا عقلا لزوما حرف شما یه قدما که بر مبنای زن استصحابو میپذیرید اثبات نمیکنه، بلکه میتونه به درد من که از باب غیر زن، یعنی از باب تعبد میخوام اثبات کنم، هم به درد بخوره. ولی خب اومده تو رسائل ایشون عملا دلیل بناء العقلا رو نیاورده، کجا آورده؟ ذیل قول اول آورده و ردش کرده، یعنی یه تفاوتیه به هر حال. البته تفاوت به این معنا نیست که بعضی از اساتید به اشتباه میگن که شیخ قدیم بر اساس زن قبول داشته اماره بوده، الان تو استصحاب بر اساس اصول، و این درست نیستش. همین صفحه 92 که خدمتتون خوندم، اینم بحث بناء العقلا. اون دلیل چهارم، اون ردیف مثلا چهارم هم میشه چی؟ ارتکاز متشرع. ارتکاز متشرع بحثای مفصل خودشو داره دیگه، که گفتم آقای بهجت اصلا اینو به عنوان یه در واقع دلیل مستقل جدی به طور کلی میپذیرن، حتی متاسفانه ذیل بحث استصحابشون به این استدلال نکردن. حالا توضیحاتی که دادیم از دل متن وحید اینو نشون دادیم بهتون، حالا دیگه بحثش گذشت. اینا تمام، اون دلیل عقل و اینا رو هم که اصلا قبول نداریم. حالا برسیم به بحث چی؟ به بحث مفصل روایات، که روایات خودش یه تو دلش باید 6 7 تا ردیف جزئی بشه دیگه. بلدید یه جدول اینجوری بکشید دیگه، کاری نداره، یاد میگیرید. بله، قبل از اینکه وارد این جزئیات بشم، آقا تهش شیخ روایاتو قبول داره یا نداره؟ ببینید شیخ ما رو خیلی بالا پایین کرد، درسته؟ مثلا صفحه در واقع 71 که روایتش تموم شد، گفت آقا هاذا جمله تو ما وقفت و فلان، بعد گفت قد عرفت عدم ظهور صحیح منها عدم صحت ظاهر منها، گفت یا سند نداره یا دلالت نداره، فلعل استدلال بالمجموع، گفت لعل استدلال بالمجموع. این اولش لعله، ولی من میخوام بگم آقا شیخ تو خود متن دیگه میبره به سمت اینکه آقا من فعل جمله اینو قبول دارم. بعد من این فعل جمله رو میخوام الان بهتون توضیح بدم، یه قدم یه پله اگه شیخ میرفت جلو دیگه این لعله تبدیل به مثلا ظهور میشدش، اون یه پله رو شیخ نرفته، گفته لعله استدلال به مجموع. بعد گفتش صفحه بعدش گفت و روما و یا عید و زالکه، یعنی این استدلال به مجموع تایید میشه به روایات خاصه. این اینجا شما بزنید صفحه، ببین میخوام بگم تا اینجا در حد لعله بود، ربا ما یعی همش حالت تردیدی داره، ولی به دو تا قرینه نمیشه گفت شیخ آقا تهش به هر حال روایات هم با همه مشکلاتش اجمالا قبول داره، که حالا ما یه نکته میخوایم اضافه کنیم این اجمالا تبدیل به غیر اجمال بشه، تبدیل به تفصیل بشه. یکی این که آقا همون اولش که میخواست ادله رو بیاره، صفحه 53 رو بیارید، همون اولش که میخواست ادله رو بیاره گفت لنا علی ذلک وجوه، یعنی چی؟ یعنی دلیلی که من قبول دارم، اصلا این لنا تو سیاق بحث واضحه، یعنی اونایی که من قبول دارم. آقا اگه قبول نداشت روایتو نمی آورد دیگه، درسته اونقدر واضح و صریح واقعا شیخ نمیده، ولی ته وجودش اینو قبول داره که اینا رو میاره. یه شاهدش هم صفحه 99، صفحه 99 اونجایی که داره مثلا امثال سید مرتضی رو رد میکنه، سید مرتضی گفته بود آقا استصحاب من قبول ندارم، چرا؟ چون شما دلیلی ندارید. شیخ میگه کی گفته ما دلیلی نداریم؟ ما دلیل داریم. صفحه 99 گفت چی؟ بله دلیل و علی ما ذکرنا من الوجوه، صفحه 99 خط 1، وجوه ثلاثه، یعنی آقا اینا در اجمالا، حالا من بالا پایین اینا رو قبول دارم، اما اون دلیل اصلی برای شیخ از این سه تا کدوم استقراه. چرا عبارات استقرا خیلی محکمه؟ یعنی وقتی میرید زیر بحث استقرا، صفحه‌شام بود، میرید صفحه 54 استقرا، میگه ببین عباراتو نگاه کن چقدر محکمه. انا تتبعنا، درسته؟ فلم نجد من اول فقه الى آخره، اینا رو همش با تاکیدم بخونید دیگه چیزه. بعد تازه اونایی هم که میگه غیر از اینه یه توضیحی میده، آخرش هم میگه ول انصاف ان هذا الاستقراء یکاد یفید القطع. یعنی اصلا معلومه استقراء براش خیلی محکمه، اجماع هم قبول داره، درسته حالا خیلی محکم نیومده تو اجماع، ولی اینا رو قبول داره. استقراء آخرش لعلی شد، دلیل مهم برایشون استقراءه. به من بگی اگه همون فرمونه جوونیش هم ادامه میداد شیخ، باید اینجا قشنگ بنای اوغلا رو می آورد. اگه یه تأمل ذیل مثلا مباحث وحید بهبانیانو میکرد، میتونست یه دلیل ارتکاز متشرع هم جدا بیاره. به من بگید استقرا و خصوصا ارتکاز متشرع، این دوتا خیلی محکمه. حالا بنا اوغلا یه تزلزلایی داره، روایات یه تزلزلایی داره، اجماع یه تزلزلایی داره، به هر حال این پنج تا رو در مجموع در واقع میپذیریم. حالا وارد بحث روایات بشیم که بگم شیخ چی کار میکرد میتونست روایات رو محکم تر کنه. ببینید شیخ مشکلش با روایات چی بود؟ با روایات که مشکلی نداره شیخ، منظور اینه که بر استدلال بر روایات چی بود؟ ببینید شما باید اون ستون، اون ردیف روایات بود خودشو انقدر بزرگ بکشید که همین زیرش شیش هفتار زیر ردیف در بیارید، که مثلا زراره اول، زراره دوم، زراره سوم، هر کدوم هم تو اون چهار تا ستون بشه بررسی کرد. خب بریم سراغ زراره اول. یه چیز کلی بگید آقا مشکل شیخ با زراره اول تهش مشکل چی بود؟ سندی یا دلالی؟ مشکلش دلالی بود. مشکل دلالیش تو کدوم نقطه، تو کدوم یکی از این خونه ها از این چهار تا بیشتر بود؟ اون قلب چالشش کجا بود تو زراره اول؟ اونی که شیخ گفت اون ستون سوم بود، که آقا ما اینو چجوری در همه ابوابشو در واقع، چون روایت تو بستر سوالش، بستر سوالش چی بود؟ بحث خفقه و خفقه و خفقتن اینا فلان اینا بود، بستر وضو بودش، بستر وضو بودش، چجوری بخوای اینو در همه ابواب؟ شیخ تلاش کرد بگه این علل جنسه. آخرش هم صفحه 57 چی گفت؟ بیارید صفحه 57 رو. آخرش هم صفحه 57 حالا بالا کرد پایین گه، گفت لکن الانصاف ان الکلام مع ذلک، یعنی با همین حرفایی که زدیم لا یخلو عن ظهور، خصوصا اینجاش مهم بود ظهور در چی. اولا حواستون باشه محل بحث اونجوری بود که ظهور در لام جنس بودن، یعنی در همه ابواب، خصوصا به ذمیمت اخبار الاخر. اینجا داره چیکار میکنه خصوصا به ذمیمه اخبار؟ این خصوصا داره چیکار میکنه؟ اینو اگه بفهمید، همون بحثی بود که ما تو جلسه جنبندی استظهاری گفتیم سه لایه استظهار داریم. لایه یکی اینه که به خود روایت و قرائنی درونش نگاه کنی. شیخ این کارو کرد یا نه تو این روایت زراره اول؟ این کارو کرد. به طور خاص اگه خط اول صفحه 58 نگاه کنید، شیخ سه تا قرینه آورد که گفت آقا تو خود این روایت سه تا قرینه هست. تو خود این استثار سه لایه داشت، لایه یکش تو خود روایت و قرائن درونیش بود، لایه دوش نگاه به تمام روایات که بهش گفتیم قرینه منفصل، لایه سهش این بود که به تمام ادله نگاه کنیم و اینا، که شیخ این کار سومو نکرد. که ما میگم اگه شیخ این کار سومو میکرد بر روایات راحت تر دیگه، در حد لعله نمیگفت بلکه استظهره میگفت مثلا، درسته؟ یعنی گیری که شیخ تو بحث روایات داره اینه که این تو استظهارش به این لایه سه خیلی توجه نکرده. یکی هم تو لایه سندی هم میتونست بهتر ورود کنه. اینجا انصافا شیخی که از جاهایی که از جهت سندی زیادی دیگه سند محور ورود کرده، و حداقل این شیخ تو جای دیگه این کارو به این غلظت نکرده، یعنی تمام تلاششو کرده که یا یه مشکل سنده یا یه مشکل دلالی، یعنی بگه آقا چرا این کارو کرده؟ تمام تلاشی کرده که خب بنده خدا که مثلا مشکلی که نداره، میخواد بگه آقا من میخوام یه بحث کلی به اسم استصحاب در همه ابواب حکمی به عهده کی بذارم؟ به عهده شارع بذارم. اون دنیا هم اصلا بود بچین کارو کردیم، من میگم شما فرمودی، به خاطر این بس سخت بگیرم. تا میشه تو سند سخت میگیره، تا میشه تو دلالت سخت میگیره، کلا میخواد محکم باشه ها، ولی خب ما حجت داریم که حالا این مقدار سختگیری حداقل این حدی که شیخ اینجا اعمال کرده واقعا لازم نیست. به خاطر تقریبا همه علما قبل از ایشون و بعد تقریبا همه علما قبل از ایشون و بعد از ایشون استدلال به روایت رو پذیرفتند، نه در حد لعل و اینا. به خاطر این داریم میگیم بابا شیخ دیگه خیلی سخت گرفته، خودش هم جای دیگه افتاد، بابا اجمالا من روایت هم قبول دارم دیگه، اینجوریه انصافا زیاد سخت گرفته اینجا. خب صفحه 58 بالاش نگاه کنید، گفت قرینه مقام تعلیل قوله ابدا. این سه تا چی بود؟ این سه تا قرائن داخلی بود که گفت آقا مقام که سوال زراره است، بعد تعلیل یعنی اون عبارت چیز بود، فانه متنش چی بود خودم هم یادم رفته، بله همون جایی که میگفتش که لا حتی است، بله فانه علی یقین من وضوح ولایه، میگه آقا این در مقام تعلیله به همون توضیحاتی که داد. یکی این که آقا اصلا سوال کننده زرار است، همین رو داره از متن میگه، یعنی در حد لایه که استظهاره، میگه این که سوال کنه مقام اینه که سوال کننده زرار است. یکی این که در عبارت فانه فلان در مقام تعلیله که توضیحاتش رو داد که جای جواب شرط نوشته. سه قوله ابدا لا ينبذل چیه بود؟ بله لا ينبذل یقین ابدا بشه، یکیش ابدنش بعدش بود، یکی قبلش یادم نبود. میگه این سه تا قرینه داخلی. حالا این صفحه 57 خصوصا بزنیم مثلا اخبار الاخر چیه؟ ساعت 2 اون ساعت 2 است. میگه آقا اخبار دیگر هم نگاه کن، اخبار دیگه مگه چیه که نگاه کن؟ میگه الاتیه المتضمنه لعدم نقض الیقین به شک. یعنی چی؟ میگه نگاه کن یه عبارت واحد لا ينبذل یقین به شک تو روایات مختلف اومده، یکیش مثلا این تو بستر وضوء، اون یکی تو بستر فرض کن مثلا طهارت صلات، اون یکی در بستر فلانه. از این که یه عبارت واحد تو بستر ابواب مختلف اومده ما میگیم اختصاصی به این باب نداره. میتونست حتی یه لایه 3 هم وارد بشه که حالا وارد نشد، من بذارید کل روایتی خوندم اون لایه 3 رو توضیح میدم در حد فرمایش شیخ. البته این روایت زراره اول تو یه دونه از اون ستونای دیگه، این تو ستون 3 بود، تو یکی از ستونای دیگه یه مشکل مهمم داره که شیخ نپرداخت و ما عرض کردیم چی بود؟
موضوعی
احسن، این که آقا بستر این سوال درسته تو فضای استصحابه، یعنی ستون 1 چالشی نداره، صورت سوال واضحه تو بستر استصحابه، اصلا تو بستر قاعده یقین و اینا نیست، اما کاملا تو بستر استصحابه موضوعی میگه فین حرک فی جنبه شیئون. خب اینو چجوری میخواین حل کنید؟ شیخ اصلا به این نپرداخت و این اون دستمایه اصلی اخباریون برای چیه؟ دستمایه اصلی اخباری که آقا اصلا استثناء ما هم قبول داریم، فقط تو
موضوعی
یا به قول خودش تو احکام جزئی که اینا رو دیگه توضیح دادیم، تو حکم کلی تو استثناء به حکم قبول نداریم. واضح شد؟ حالا من به بهانه همینجا سریع اون متن اخباریونم خیلی سریع بخونم. شیخ زیل قول پنجم که به اخباریون میپردازه، بیاری قول پنجم صفحه 116 رو، زیل قول پنجم که به اخباریون میپردازه میگه اما القول الخامس بابا تفصیل بین حکم شرعی کلی و بین غیره فلا یعتبر فی الاول و هو المصرح کلام بهی فی کلام محدث اثر لکن و صرح به استثناء. میگه خودش تصریح کنه به استثناء استثاب عدم نسخ، میگه آقا عدم نسخ چیزه، اینو استثناء حکمیه ولی این استثناء، یعنی من اینو قبول دارم. چرا؟ میگه آقا اصلا واضحه این اصلا بستر شریعت اینجوریه و اجماع وجود داره، مدعیان علی اجماع ولی ضرور علی اعتبارهی. بعد میگه قال فی محکی فواید المکیه، شیخ از فواید مکیه ایشون میاره. فواید مکیه چیه؟ راستش اینه که تازه چاپ شده، این تو این سی دی ام نیستش، تو هیچ کدوم تقریبا نیست، حالا الی زمانان هاذا نیست. فواید مکیه شرح استبصاره، تقریبا میشه گفت آخرین کتاب از ترابادیه، از ترابادیه کتاب معروف داره، فواید مدنیه تو مدینه نوشته، فواید مدنیه کتاب معروف و قرآن و اخباریونه، یعنی دیگه مباحث اصولیش اونجاه. فواید مکیه کتاب شرح استبصاره، یعنی شرح یه بحث فقهیه، ایشون هم آخر عمر تو مکه بوده، حتی تو مکه هم از دنیا میره و قبرش هم همون تو مکه است در واقع، رحمت الله علیه. انصافا زحمت زیاد کشید، حالا مشکلاتی هم داشته دیگه، قرار نیست همه هر کی که همه چیش خوب باشه که. ایشون این فواید مکیه رو که مینویسه ذیل تا این بحث براعت تا این بحث طهارت و ایناش میرسه، ولی اونجا به بحث براعت و نمیگم براعت چرا، به طهارت و بحث‌های استصحاب و اینجا میرسه و میاره. این کتاب تازه چاپ شده، من کتابشو نداشتم که دقیق ببینم و آدرس بدم و اینا، بله همین نشر چیز چاپ کرده، نشر مرکز فقهی ائمه اطهار که برای فاضله رحمت الله علیه اونجا چاپ کرده. خلاصه متنش اونجا میاره، مثلا متنش من سریع بخونم، میگه لا یقال هذه القاعده تقتضی جواز العمل بالاستثناء فی احکام. میگه نگو این قاعده، میگه من قاعده استثناء قبول دارم، کجا قبول دارم؟ در موضوعات. نگو این تو احکام هم هست، کما ذهب الیه مفید و علامه و اینا و شافعی و قاطبه، میگه اینا گفتن و تقتضی بطلان قول اکثر علما اینا میگه ایشون میگه اکثر علمای ما و حنفیه استثناء قبول نداره. این همون چیزی بود که من چند بار گفتم ایشون علکی داره به رفع خودش یارکشه، این مثلا غلطه، اکثر علمای اینا این میگن. گفتم اینو تو جنبنده قبل چند بار خوندم. بعد میگه لعنا نقول، به آدم احساس کنم خود یه حرف مهم بزنه، یا که این حرفش یه ته حرف اخباری اونینه، لعنا نقول حاضری شبهتون عجز ان جواب کثیر من الفهول اصولین و فقها. میگه این یه شبهه است. آقا کی گفته شبهه است؟ این یه قاعده درست، قاعده درست شما قبول ندید. میگه شبهتون عجز از مثلا اون اصولین و فقها، فقط عجب نوعنها فی فواد مدنیه. میگه من تو فواد مدنیه جواب دادم، شروع میکنه اونو میاره حالا شیخ هم میاره آخرش صفحه 120 اون ته تهشو بیارید ببین تهش اینه. شیخ خیلی قشنگ جنبندگی کرد، میگه آقا چیه شما جف میدی نمیدونم شبهتون عجز از دادا فکر کن الان میخواهید عجب شق القمری کنی. میگه آقا تهش شما چی میگی؟ تهش دو تا حرف بیشتر نمیزنی. حالا برید من فواد مدنیه رو دیدم اصلا فایده نداره بیارم بخونم، تهش همینی که انصافا شیخ گفته. آقا ته حرف اخباری اون که اثر آبادی هم تو فواد مدنیه آورده دو تا حرفه. یه جوری هم گفت شبهتون عجزت که حالا من میخوام بیام این شبهه رو رفع کنم، میگه الان چه شک بالغ بر کنم. نه آقا دو تا حرف، یک میگه شما دلیلی ندارید، تهش اینه، یکش اینه، شمایی که میگید استثناء حکمی هست دلیلی نداری. خب ما جوابمون بهشون چیه؟ نه خب اگه ما دلیل نداشته باشیم به نفع اوناست، چون ما میخوایم یه چیزی رو اثبات کنیم. ما اگه دلیل نداشته باشیم، اصل اولیه اینه که استثناء حجت نیست دیگه، این درست میگه، ولی خب ما دلیل داریم، ما این همه جدول کشیدیم، آقا این همه زحمات ما رو نادیده نگیر، نمیدونم اجماع چی بود اون ردیفا، اجماع استقرا بنا و قال ارتکاز متشرع روایات، ما این همه دلیل داریم. این یک. دو، یعنی شما باید این مردی وارد شد دونه دونه اینا رو رد کنه، اصلا وارد نمیشه، اصلا وارد نمیشه، فقط تو روایاتش وارد میشه. مثلا اجماع رو که میگه نه، هر همجور میگه نه نه، استقرا که نه، نمیدونم اون که نه اون که نه، فقط تو روایات وارد میشه. اون دو است تو روایات ما دفعه میکنه، الان میاد یه بحث دقیق میکنه، نه فقط در همین حد میگه که همون مبنا، یه مبنای اصلی اخباریون دارن، میگن آقا کلن یه فهمی دارن، حالا سر جاش باید تو بحث براءت این بحث بشه، میگن آقا کلن اصل حاکم در همه جا احتیاط هست، احسن، یعنی نه استصحاب نه براءت نه فلان، اصل غالب. حالا البته یه جاهایی مثل شبهه وجوبیه نه، یه جاهایی نه به دلیل خاص، ولی اونی که همه جا تقریبا جاریه اصل احتیاطه. که شیخ اینجا قشنگ میگه آقا بحث احتیاط تو من ذیل براءت بحث کردم و اونجا گفتم که آقا این که میگی همه جا احتیاط، این حرف درستی نیست، این یه فهم اشتباهی از اون روایاته. یادتونه روایت میگفت حرامون بین و نمیدونم حلالون بین و بین ذالک، روایت این تیپی بود. میگه آقا این فرداش غلط شما از این روایته. کلا بدونید دستگاه اخباریون روایت احتیاطه، یعنی آقا روایت اگه بود اگه نبود احتیاط. الان اینجا هم همینجور میگن آقا اگه روایت نیست حالت ثانیه رو نمیدونی برو سراغ چی؟ احتیاط. شیخ آخرش نگاه کنید صفحه 120 میگه ثم نماز ذکره، یعنی این حرفی که است درواتی زد، من انه شبهتون عجز عن جوابها فهول، که آقا شبهتون عجز عن جواب فهول، میگه آقا مما لا يخفى ما فيه، یعنی چه حرف غلطیه، چرا از ای اصول فقی تعرض لحاظ الاخبار. میگه اصلا این بحث اخبار که همین چند سال بیشتر نیست راه افتاده، کجا فقها و اصولیون به این بحث پرداختن که حالا تو جوابش بمونن؟ میگه و ورود حاضر شو فعجز عن جواب من نهو لم یذکر فی الجواب الاول، میگه ایشون دو تا جواب داد، لم یذکر فی الجواب الاولش از ترابودی انها الا مشتهر بین النافین استصحاب. میگم حرف معروف نافین استصحاب سید مرتضی چی میگفت؟ تا حرفش بود که دلیل نداری دیگه، شما هم که تاش بودی دلیل نداری، این که حرف جدیدی نبود. دو، و الا فی جواب ثانی، تو اون جواب دومی هم که داد، الا مشتهر بین الاخبارین، الا اون مبنای خودتون رو دوباره تاکید کردید، چیه؟ من وجوب توقف و احتیاط فی شبهه حکمیه. یعنی شما جواب خاصی ندادی، انگار یه پیشورد گرفتی، شارع همه جا گفته احتیاط، بعد گفتی پس این روایات استصحاب را نمیگوید. خب این که نشد وارد بحث شو. اگه میخواست وارد بحث بشه باید ایشون تمرکزش میبرد رو ستون دو. خب این جدول دستش نبوده و اینا شوخی میکنم، وارد ستون دو میشد، میگفت آقا این روایات چرا به استصحاب حکمی قابل سرایت نیست؟ انصافا تو روایت اول یکم دست از سرابادی بازه. چرا؟ چون سوال کاملا موضوعی، به این راحتی نمیشه جوابو از بسترش حداقل در سطح استظهار لایه یک، حداقل در حد استظهار لایه یک انصافا این یه جا تو زراره یک، اونم در سطح استظهار لایه یک ستون دوم به مشکل میخوریم. به خاطر همین من خودم جز بهترین روایت زراره دوم رو میدونم. زراره دوم چیه؟ زوره دوم خیلی شبیه زوره اول بود، یادتونه 6 تا فقره داشت، به فرقه سوم و ششم استدلال شده بود و اینا. خلاصه سومش مهم بود. بسترش چی بود؟ بستر سوالش کاملا شبهه حکمیه بود. به خاطر همین اصلا این چالش رو نداشت. به خاطر همین خودش یک صفحه 59 اگه نگاه کنید گفتش که ازهره، اگه یادتون باشه گفت لعل ازهر هنا. بعد چالشی که البته شیخ داشت، شیخ مشکلش این بود که آقا این سوالش یه جوری فرعیتوفیه، چی را فرعیتوفیه؟ خلاصه یه فرعیتوفیه مفعول بهش گفت، دو تا حالت داره، هر دوتاش هم یه مشکلی پیدا کرد و اینا، که البته سعی کردیم حالا اونو توضیحش بدیم. یکم دیگه سریعتر باید بگم چون دیگه وقتمونم تموم شده. زراره سوم، زراره سوم چی بود؟ زراره سوم اصلا بستر سوالش اصلا در غیر استصحاب بود، یعنی اصلا زراره سوم ما نباید بیاریم. زراره سوم بسترش تو غیر استصحاب بود. شیخ هم به درستی گفت آقا این بیشتر ناظر به یقین به براءته، اصلا این فضا ناظر به فضای استصحاب نیست، اصلا میخوره به تقیه و مبنای اهل سنت. روایت چهارم چی بود؟ اذا شکک فابن علی الیقین بود. یادتونه اذا شکک فابن علی الیقین، مشکل اصلی تو کدوم ستون بود؟ ستون اول بود. یعنی آقا اصلا احتمال قوی داشت اینجا قاعده یقین منظور باشه. چرا؟ چون روایت میگه اذا شکک در فبن علی الیقین، اصلا نمیگه یقینت سابقه شکت لاحقه، یعنی به قول شیخ اون نشونه قالبی استصحابو نداشت که اول یقینه بعد شک میشه. نه، میگه اذا شکک در فبن علی الیقین، انگار اذا شکک در چی؟ در همون یقین سابقه، فبن علی همون یقین سابق. نمیگیم ظهور در قاعده یقین لزوما داره، ولی حداقل مردد بین قاعده یقین و استصحاب اجمال داره. روایت چهارم چی بود؟ روایت چهارم همون حدیث معروف اربعمه بود که همون عبارت معروف فن شکل ینگوز یقین داشت. شیخ ابتدا اینو گفت آقا میره به سمت قاعده یقین، خب بعد رسید صفحه 70 گفت فالانصاف، گفت فل انصاف که آقا این حرفایی که من قبلا همین تو این دو سه صفحه زدم که میره به سمت قاعده یقین درست نیست، انصاف اینه که میره به سمت استصحاب. چرا؟ گفت ان الروایه سیما به ملاحظه فن شیء لای قضایی و به ملاحظه ما سبق فسها، یعنی دوباره بحث رو تو سطح چند ور تو سطح دو، گفت آقا بقیه روایت رو که بینی یه عبارت توشون مشترکه، لا ینقض الیقین بالشک، حالا با مدلای مختلف. گفت از وحدت سیاق، گفت حیث ان ظاهره مسابقته، یعنی هم از هم سیاق بودنشون زورش در استصحاب من نتیجه میگیرم. تو لایه دو واضح شد. اما یه جالبه، صفحه 81 رو اگه بیارید، نمیدونم دقت کردید یا نه، اینو دقت بکنید، صفحه 81 رو اگه بیارید، صفحه 81 گفت، حالا وسط اون بحث بود کاری ندارم، گفت اما قوله من کان علی یقین فشکک، که منظورش همین حدیث پنجم بود. ببین دقت کن، میگه این حدیث پنجم فقط عرفت انه که قوله ای ازا شکک ده، یعنی حدیث چهارم. اونجا میگه حدیث پنجم مثل حدیث چهارم غیر و ظاهر فل استصحاب. اون عبارت اونجا، ببین حدیث چهارم غیر ظاهر بود درسته، ولی اونجا میگه حدیث پنجم مثل چهارم غیر ظاهره، یعنی با این الانصاف صفحه 70ش در تعارضه. داستان چیه؟ صفحه 70 گفت الانصاف که خلاصه تایی زوره در استصحاب داره، اما اینجا صفحه 81 میگه غیر و ظاهر. راستش اینه، بیاری صفحه 81 رو به نسخه دقت بکنید، میگه غیر و ظاهر فل استصحاب. سه رو نگاه کنید، میگه کذافی نسخه، کدوم تو کدوم نسخه است؟ کفا فیزا، یعنی زید دستدار، میبینید میگه کذا فیزا. حالا من یه تحقیق مفصل دارم الان دیگه میخواستم بگم، دیگه وقتش نیست که آقا این نسخه زا به قرینه چند جا، یکی به قرینه بحث قول لغوی، خصوصا به قرینه، خصوصا اونجا دیگه از حرم من الشمس میشه، به قرینه بحث قول لغوی معلومه که نسخه زا یعنی همین زید دستدار نسخه غیر نهاییه، یعنی اون نسخه‌ایه که هنوز نظرات نهایی شیخ که بعداً اعمال کرده توش نیومده، نسخه‌ایه که زمان شیخ مثلا تو دورای اولیه رسائل نوشته شده پخش شده دیگه عوض نشده، واضحه. این حرف که غیر ظاهر حرف قدیمی شیخه، بعدن شیخ نظرش عوض شده. اینا این آقایون مصحح اشتباه کردن اینجا نسخه زار رو آوردن، بعد میگه و فی غیرهی، بعد اون غیر رو می آوردن، نسخه غیر رو بعد می آوردن. قرینش هم اینه، همون صفحه 71 رو نگاه، صفحه 70 رو نگاه کنید، اونجا یه به ملاحظه مصحح الانصاف فلان، اونجا رو مگه پاورقی 8 رو نگاه کنی، صفحه 70 پاورقی 8 میگه لم ترد عبارتا حیث و انه و ظاهرتون فل استصاب فی صاد و ظا، یعنی معلومه این الانصاف بعد از نسخه زاه که اینجا اضافه شده، گفته انصاف اینه که ظهور در، ببین اینجا رو صفحه 70 و این مصححین نسخه غیر زا رو آوردن، صفحه 83 نسخه زا رو آوردن. راستش این نظر شیخ تو روایت همین پنجم که حدیث اربعه مباشه عوض شده، تو نسخه زا که قدیمی تره نظرش این بود ظهور در استصاب نداره، بعدا نظرش عوض شده، توی نسخه زا منعکس نشده، تو نسخه های دیگه منعکس شده، مثلا این فلانصاف. این مصححین اشتباه کردن، صفحه 70 رو طبق نسخه نهایی آوردن ولی صفحه 81 رو طبق نسخه زا آوردن، این اشتباهی مصححین، اینم داستانشه. روایت ششم چی بود؟ روایت ششم شیخ خیلی راحت ظهورش رو قبول کرد، فقط مشکل سندی گرفت. من یه جنبندی کنم روایت رو بکنم. تو بحث دلالی شیخ تمرکزش رفت تو سطح یک ظهور، دیدید یه جایی تونست یه جایی نتونست، مثلا کجاها تونست، فرض کن تو روایت 5 تونست این کارو بکنه، تو بقیه نتونست، چالشایی داشت، ما گفتیم آقا تو روایت دومم راحت میتونه بکنه تو سطح یک. تو سطح دو یه جاهای استدلال به بقیه روایات کرد، نشون دادم ایشون میتونست خیلی راحت به استظهار سطح 3 بپردازه. چی بگه؟ بگه آقا به قرینه بقیه ادله، ببین مثلا من که رفتم استقرا کردم، اجماع که داریم، حالا ما میگیم بنا و غلا که داریم، ارتکاز متشرعه که داریم، تو این بستر که اصلا ذهن متشرعه و غلا و جزئیات استقرایی وجود داره، شارع یعنی امام صادق علیه السلام میخواد این حکم کلی رو بگه، یه اشاره و یه تلنگر کافیه، نباید انقدر سخت بگیرید که نه از کجا معلوم داره همه ابواب رو میگیره. چرا نباید سخت بگیریم؟ چون بقیه ادله قرینه است. ببین همین اشاره‌ای که تو به قول شما شیخ از اول تا آخر فقه و تتبع کردید دونه دونه تو مصداق حکم استصحاب داده، یه جا که میخواد کلی بگه میگه لا تنواز علیه بنا شک ابدا. ابداش چجوری باید بفهمی؟ ابدا معلوم میخواد یا من همونی هم که تو دونه دونه مصداق برای شما نمیگفتم، حالا دارم کلیشو میگم، یعنی ارجاع داره میده به همون ذهنیتی که برای اینا ساخته، همون ارتکاز متشرع، یا بگو بنا و غلا، یا بگو هر چی که میخوای بگی. واضح شد؟ اون استقرا از همه چی بهتره، یعنی آقا من همون شارعی هم که تو تک تک جزئیات گفتم، حالا دارم تو یه جزئی میگم، دارم تو صلات میگم، دارم تو طهارت میگم، ولی قاعده همون قاعده فنشه ابدا، یعنی تو این بستر ابدا قشنگ معنی داره. خب میگم شیخ اگه تمرکز رو این لایه استظهار میکرد، استظهار از روایات خیلی راحت بود دیگه، به لعله احتیاجی نبود و استظهره. البته شیخ یه سخیری سندی هم کرد، شیخ اینجا خیلی مثلا فرض کنید صفحه 71 گفت سندش ضعیفه به قاسم ابن یحیی فلان، وارد یه بحثی شد که آقا این با یه شیوه رجال محور اونم سختگیرانه اینجوری سخت به سند میگیرن، با شیوه های کتاب محور که خود شما جای دیگه، یا با شیوه های فقیه محور که من اینا رو توضیح دادم جای دیگه عمل کردی، بعضی از این روایات 5 و 6 که شما گفتی خیلی ظهور داره ولی سند نداره، سند 5 و 6 رو به راحتی میشه درست کرد، اصلا خود شما شیخ سبک جای دیگه همین جوریه، اینجا یه سختگیری علکی رجال محور خیلی غلیظ کردی، در نتیجه اگه سند 56 هم درست کنیم ظهور باز تعمیم میشه. خلاصه استدلال به روایات خصوصا با استظهار سطح 3 استدلال رو در واقع تموم میکنه. فقط بگم بعضیا در واقع استصحاب حکمی رو که قبول نکردن مثل آیه خویی، یه توضیحی داره که مثلا میتونید تو مصباح الاصول ببینید، آی خویی تو مصباح الاصول جلد 3 صفحه در واقع بله صفحه، بعضی فکر کنه آی خویی مثلا این روایات رو قبول داره، در صورتی که خود آی خویی صفحه 36 میگه که آقا من که قبول ندارم، نه از باب این که مثلا میگه ولی سل وش فیه قصور و دلالت صحیحه و غیرها من روایات لنه، میگه آقا من این روایات رو قبول دارم، مشکلم یه چیز دیگه است، یه بحثی به اسم تعارض دو تا استصحاب، یعنی آی خویی که قبول نداره و معروف از ایشون که قبول نداره، نه به خاطر قبول نداشتن روایات و اینا، به خاطر یه مشکل دیگه است که اون مشکل ریشش تو استاد شیخ، استاد شیخ کی بوده؟ نراقی بوده که نراقی هم تو کتابای اولیش مثل مناهج قبول نداشته، تو کتاب نهاییش که کتاب عوائد الایامه استصحاب در شک در رافع و میپذیره. این یه فقط یه بیانیه که آقای خویی تقریبا میتونم بگم تنها کس آقای خوییه که همون مشکلی که نراقی تو کتابای اولش داشت که تعارض استصحاب، این البته یه بزرگوار دیگه از آقای مددی که اصلا با استصحاب خیلی دیگه مشکل داره، میگه استصحاب اصلا همون شبیه قیاس و اینا میشه و اصلا ریشه‌ای با استصحاب مشکل داره که البته جای بحثش الان نیست و باید تو بحث‌های تخصصی بالاتر. به لطف خدا این جنبندی نهایی ادله و اقوال استصحاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از مردم سر زمان شده.